معاون دفتر برنامه‌ریزی و مطالعات اجتماعی و جرمشناسی معاملات اجتماعی و پیشگیری از جرم و همینطور جناب آقای ذبیح‌الله چهارراهی کارشناس اداره آمار معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم. تا به اینجای کار درباره سند تحول قضایی و ابعاد تحول و همینطور ضرورت تحول در قوه قضاییه و درباره هوشمندی این سامانه هم که راه افتاده صحبت کردیم. میخواییم بحث رو ادامه بدیم. آیه عزیزیان گرامی، بند 5 اصل 156 قانون اساسی اشاره داره به اینکه چه وظایفی بر عهده قوه قضاییه هست که یکیش همین پیشگیری از جرمه. خب در زمینه پیشگیری از جرم چه اتفاقاتی در نظر گرفته شده در سند تحول قضایی، به خصوص برای اینکه مردم هم بیان پای کار، همون تعامل و همکاری، چه اتفاقاتی قرار هست رخ بده؟
بله، خب ما حقیقتاً تجربه ثابت کرده وقتی مردم به کمک دستگاه ها میاد، از جمله دستگاه قضایی که واقعاً مورد تاکید ریاست محترم قوه قضاییه هم هست، قطعا ما هم دلگرم تر خواهیم شد و هم میدونیم که به موفقیت بهتری دست پیدا خواهیم کرد. توی سند تحول قضایی خدمتون عرض کنم که ما 7 مأموریت اصلی و 20 چالش و خدمتون عرض کنم 171 راهکار پیش بینی شده که تمام در اصل معاونت ها و سازمان های تابع در این سند براشون نقش تعریف شده. برای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه 12 راهکار به طور مستقیم که خودش مجری هست و 25 راهکار به عنوان همکار در اصل تعریف شده و ما از همون ابتدایی که سند تحول قضایی ابلاغ شد با جلسات تخصصی و کارشناسی که برگزار کردیم اولویت معاونت رو در اجرای این راهکارها گذاشتیم. این راهکارها چه کمکی به ما میکنه؟ دقیقا این سند تحول قضایی همونطور که خدمتون عرض کردم با توجه به اینکه با یک در از دیدگاه خیلی ریزبینانه و هوشمندانه بسته شده،
بله،
روی گلوگاه هایی که جرایم اتفاق میفته تمرکز کرده. خب همکار من جناب دکتر چهارراهی توضیح دادن این که حالا چرا رفتیم سراغ ثبت هوشمند برخط و آنی داده ها توی جرایم خیلی مهمه. میگن یک مدیر زمانی خوب میتونه تصمیم بگیره که اطلاعات به موقع داشته باشه. توی جرایم هم دقیقا همینه. اگر ما الان ندونیم که سرقت توی کشور توی چه استانهای بیشتره و دقیقا الان تعداد سرقت چه تعداد هست و دلیل اتفاقی که میفته به چه ترتیبه، قطعا توی حوزه پیشگیری هم موفق نخواهیم بود. این ثبت هوشمندانه خب در راستای این چالش مطرح شده که ما الان اون عوامل اصلی که موجب این شکلی جرائم میشه رو در اصل نتونستیم پایش کنیم، نتونستیم دقیق رصد کنیم. این هوشمندی به ما کمک میکنه که علارغم این که اونها رو رصد میکنیم بتونیم اقدام به موقع و مداخله زودرس داشته باشیم. یعنی چی؟ ببین من خیلی مثال ساده‌ای رو توضیح میدم. برای این مثال شاید مردم عزیزمونم با این موضوع برخورد کرده باشن. خب سرقت از منازل ممکنه یک اتفاقایی باشه که الان برای بعضی از متاسفانه حالا شهروندانمون اتفاق بیفته. این که ما سرقت رو اولا بیاییم شناسایی کنیم این سرقت انواعش چیه، بعد به چه شیوه هایی داره سرقت میشه و اگر ما اینها رو به موقع شناسایی کنیم و اطلاع رسانی به موقع به مردم داشته باشیم، چون ما اعتقادمون اینه که
دقیقاً گاهی به خاطر عدم آگاهی هست. و اصلا حالا خیلی ساده تر بخوایم بگیم، پیشگیری از جرم این قبل از اینکه جرمی رخ بده شما ورود کنید.
دقیقاً.
و همون باعث آگاهی بخشی به مردم میشه در خیلی از زمینایی که حالا این روزا هم شاهدش هستیم دیگه، کم و بیش داریم اطرافمون حتی تو خانواده خودمون میبینیم، چون مطالعه‌ای در این زمینه ندارن، با قانون آشنایی ندارن، امکان داره گرفتار این مسائل بشن. حالا دقیقاً برای این آموزشه و این اطلاع رسانیه چه آینده‌ای دیده شده و چه اتفاقاتی دیده شده در همین سند تحول قضایی؟
خب ببینیم، مثلا یکی از بخش‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، یک دبیرخونه‌ای داریم تحت دبیرخانه اطلاع رسانی و ارتقای آگاهی عمومی. همین که خدمتتون عرض کردم، ما وقتی جرائم، چون ما البته قانونگذاران اینو مطرح میکنن، میگن اسب مجرم همیشه 10 قدم جلوتر از مجری قانونه، یعنی تا ما بخوایم شگرداشون رو متوجه بشیم قطعا یه مقدار زمان میبره. اما اگر این سامانه به ما کمک بکنه وقتی که سرقت رخ میده، علت سرقت رو بگیم، آقا مثلا به این دلیل سرقت رخ داده، قطعا ما میتونیم از در از موارد مشابهی که ممکنه برای سایر شهروندانمون اتفاق بیفته جلوگیری کنیم و پیشگیری کنیم. خب ما الان تقریبا داریم با مرکز رسانه قوه قضاییه تیزرهایی در این حوزه آماده میکنیم که بتونیم تو برای ارتقای آگاهی‌های عمومی مردم کمک بکنیم. توی حوزه های مختلف جرائمی که اولویت دار هست، خب ما متاسفانه 2000 عنوان مجرمانه داریم، اگر بخوایم ظرفیت خودمون رو، چون عددمون هم واقعا محدوده، اینجاست که میگم کمک نیاز، مردم باید در اسب کمک ما بیان.
خب دقیقا همینجا این سوال تو ذهن مردم پیش میاد که ما چه کار باید بکنیم. اتفاقا این سوال از شما هم دارم آقای چهارراهی عزیز، در خصوص این ثبت هوشمند برخط و آنی، چون فکر کنم اینجا هم یه خورده باز مردم پررنگ خواهند بود در این زمینه که چه باید کرد. اما ابتدا شما بفرمایید آقای عزیزیان که بعد گفتگو رو با چهارراهی دارم.
به خاطر اینکه ما بتونیم در اصل محیط قوه قضاییه رو به صورت باز در نظر بگیریم، چون قبلا فکر می‌کردن خب ما اصلا نمیتونیم در باره قوه قضاییه در خصوص خود عمل کردش نقد کنیم، در خصوص رویه هاش. اما خوشبختانه تو این سند برای موضوع راهکار پیش بینی شده. ما رو یک راهکاری داریم تحت عنوان تقدیر از نقدهای برتر درباره قوه قضاییه با نظرسنجی مستقیم از صاحب نظران، فعالان رسانه‌ای، نهادهای مردمی. یعنی ما خودمون اینجا گفتیم دعوت کردیم، سیستم رو باز کردیم که به کمک ما بیان، عمل کرده ما رو هر جا نقص دارن به ما بازخورد بدن، قطعا ما در جهت بهبودش حرکت خواهیم کرد.
البته این فقط شامل حالا قوه قضاییه نمیشه. به خصوص من یکی از دوستانم که حالا رشته حقوق هم میخوند میگفت که بعضی قوانین اداری خودشون باعث ایجاد جرم میشن و قرار هست که حالا نگاهی انداخته بشه به این قوانین و تغییر ایجاد بشه درش یا خیر.
قطعا یکی از ابعاد تحول در از قوه قضاییه همین موضوعست، بهبود رویه هاست. یعنی ما عادت کردیم یک موضوع رو با یک رویه انجام دادیم، یک نواختی شاید به ما این هشدار رو نداده که آقا شما شاید این روشی که دارین الان انجام میدین بهترین روش نیست. چه کسی میتونه روش های بهتر به ما در از پیشنهاد بده؟ خود مردم هست، خود ارباب روژه های عزیز. ما موظفیم خدمات بهتر بدیم، بنابراین خود ابروجای عزیز میتونن کمک بکنن. اخیرا حالا دوستانی که مراجعه کردن در از شعبات قضایی و خدمتی گرفتن، به محض اینکه خدمتشون حالا ارائه میشه خدمتشون، بعدش یک پیامک میاد مربوط بر در از نظرسنجی از رفتار پرسنل قضایی، رفتار پرسنل اداری ما، میزان رضایت از کاری که انجام شده براشون. در اصل یک بازخورد به شیوه بسیار ساده است که خدمتون عرض میکنم.
درست. خب جناب آقای چهارراهی عزیز، من پرسشم رو از شما یک بار دیگه تکرار میکنم، چون بیشتر صحبت سر این است که مردم تعامل و مشارکت داشته باشن دیگه. خب در این ثبت هوشمند برخط و آنی چه کاری باید انجام بدن مردم برای اینکه همراهی بیشتری داشته باشن با قوه قضاییه؟
بله. خب من اگر بخوام خیلی واضح و شفاف یه توضیح ساده بدم برای اینکه بهتر بتونیم این مسئله رو درک بکنیم، این هست که ثبت هوشمند عملاً یا ساختاراً مربوط به ثبت هوشمند داده‌های جرم یا داده‌های مربوط به دعوی حقوقی و کیفری در سطح قوه قضاییه میشه.
بله. خب
ما الان حجم زیادی از داده‌ها رو ذخیره می‌کنیم. این داده‌های ما به خاطر اینکه سیستم ما خیلی گسترده است و در اصلا ایران یک کشور گسترده‌ایه و ما با بخش‌های مختلفی که مربوط به دعوی حقوقی و کیفری هست سر و کار داریم. داده‌های مربوط به هر پرونده به صورت مجزا ذخیره میشه. به هر حال حجم یا انبوه زیادی از داده‌ها رو در زمینه جرایم کیفری و حقوقی ما با سر و کار داریم. خب یکی دسترسی سریع به این داده‌ها، تحلیل سریع این داده‌ها و درک نتایج برای ما چالش برانگیزه. ما خیلی به خاطر اینکه با روش‌های سنتی اعمال این داده‌ها و پیشگیری از وقوع جرائم برامون سخت میشه. برای اینکه این کار انجام بدیم، ساده‌تر بکنیم و سریع‌تر این کار انجام بدیم، به ثبت هوشمند رو آوردیم. خب مردم عزیز چه نقشی دارن در این ساختار، یا عملاً ما باید چیکار بکنیم که مردم بتونن از منافع این ثبت هوشمند به راحتی بهره ببرن؟ خب بخش اول این هست که ما با حجم زیاد و انبوهی از این داده‌ها سر کار داریم. برای اینکه بتونیم اونا رو تحلیل بکنیم، همونجوری که گفتم رو آوردیم به ثبت هوشمند. چه کاری رو ما قرار انجام بدیم که راحت‌تر بتونیم دلایل و ساختارهای اونا رو تحلیل بکنیم؟ خب بحث جرایم همونجور که میتونید داینامیک و پویا هستن، یعنی جرایم لحظه‌ای و به صورت تغییر پیدا می‌کنه، بعد به صورت خلاصه پویا گسترش پیدا میکنن و این بیماری‌های مصری از یک نقطه به یک نقطه دیگه منتقل میشن. ما اومدیم با ساخت سامانه‌ها و سیستم‌های هوشمند ثبت سریع و آنی اون داده‌ها رو برخط کردیم. برای اینکه بتونیم تصمیمات آنی در این زمینه بگیریم و تحلیل‌های سریع داشته باشیم برای پیشگیری از این جنایب، ثبت هوشمند رو اجرایی کرد. خب اگه بخوام یه مثال بزنم، بحث تصادفات جاده‌ای هست. ما برای اینکه این کار رو بتونیم خیلی راحت انجام بدیم، ثبت نقطه‌ای یا ثبت موقعیت تصادفات در سطح کشور الان به صورت آنی داره انجام میشه. برای اینکه بتونیم نتایج و دلایل اونا رو خیلی سریع در پیشگیری از وقوع جرم یا مثلا فرض کنید جلوگیری یا حذف نقاط پرحادثه یا پرخطر رو انجام بدیم، اومدیم سامانه‌های ثبت تصادفات رو برای پیشگیری از وقوع جرم راه اندازی کردیم. برای که بتونیم باز این کار رو سریع‌تر انجام بدیم، جاهایی که احتمال وقوع تصادف یا صدمات زیادی در این سیستم وجود داره رو قبل از اینکه بخواد باعث صدمات تصادفات بیشتری بشه رو رفع چالش یا حذف کردیم
و حتی مردم آگاه بشن که این اتفاق امکان داره برای شما هم بیفته. خیلی ممنونم از توضیحات هر دو عزیز. سری به اتاق فرمان میزنیم، برمیگردیم با ادامه برنامه سرزمین من همراه شما دوستان شنونده خواهیم بود.
سرزمین من
بلد الاخبار دومن یزهر کرمون هممون عینون تزهر شمس تأتي بالخيرات تروي قلبي تملأ ذاتي شمس تأتي بالخيرات تروي قلبي تملأ ذاتي
مخاطبان ارجمند برنامه سرزمین من، هرچه بیشتر در سرشت طبیعت ایران بیندیشیم از خلاقیت خالق متعال بیشتر متخیر و شگفت زده می شویم.
غنى البلبل في الأزهار رن المطر في الأشجار ضاء النجم في الأسحار رب احفظ لي دوما داري.
سرزمین من شوق تبسم به لب خشکیده را می‌ماند.
سلام، وقت بخیر. به نظر من هر جا که دیدین کار خلاف شرط صورت میگیره یا جایی که میبینین فسادی صورت میگیره، باید در جا گزارش بدین به مقامات قضایی. اینجوری میشه با این عزیزان همکاری کنیم و ریشه فساد توی جامعه بخوش کنیم، به شرط اینکه همه جامعه دست به دست هم بدن و تلاش کنن و پنهانکاری صورت نگیره. اعظم قلی‌زاده هستم از سیستان، متشکرم، خدا نگهدار.
یا با عرض سلام خسته نباشی برنامه سرزمین من هفته قوه قضایی رو تبریک میگم. این سوال برام مطرح شده، اگه میشه مهمانان عزیز پاسخ بدن که وظیفه اول قوه قضایی چه هست و عدالت چه مفهومی داره. تشکر از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از شما مردم خوب ایران، مردم خوب سرزمین من که همراهمون هستید و مشارکت میکنید در بحث. خب آقای عزیزیان و همینطور جناب چهارراهی، صحبت مردم رو شنیدین، اگر پاسخی دارید بفرمایید، در خدمتون هستیم.
خیلی ممنون. بله ممنون از شنوندگان عزیز و دقت نظری که دارن. خب دوست عزیزمون که حالا از سیستان تماس گرفتم، فکر کنم خانم غنی‌زاده اگه اشتباه نکنم، مأموریت
وظیفه اول قوه
قضاییه. بله. اینو فکر می‌کنم مربوط به سال دوم بود.
اولین تلفن خانم اعظم قلی‌زاده بودن، شنونده همیشگی ما هم هستن. بله، بله. که گفتن که اگر مردم مشارکت داشته باشن
بله.
و اطلاع رسانه بکنن، ما کمتر بله. شاهد جرم و جنایت خواهیم قطعا. بود در من... مورد تلفن دوم که من خودم متوجه نشدم از کجا بودن، اما گفتم وظیفه اول قوه قضاییه چه هست و اینکه اصلا عدالت یعنی چه.
در مورد در اصل حالا صحبتی که دوستمون توی موضوع اول داشتن، خب منده هم تبریک میگم به مردم عزیزمون به خاطر اینکه دغدغه این موضوع رو دارن و واقعا ما اینکه خدمتون هستیم و تو حوزه پیشگیری از وقوع جرم داریم فعالیت میکنیم، قطعا مأموریت ما همینه که بتونیم به دنبال کاهش، توقف و اون آسیب‌های اجتماعی که هر روز حالا متأسفانه گاهی اوقات مواجه با میشیم، دنبال این هستیم که اینها رو به کمترین میزان ممکن برسونیم. خب مستظر هستین آقای رئیسی، از ابتدا وقتی در رأس قوه قضاییه قرار گرفتن، یکی از تأکیداتشون اینه که واقعا ما باید دنبال حذف این عوامل باشیم. خب ایشون با این روی کردن الحمدلله دارن میرن دولت و ما میدونیم که خیلی از کشکارکردی های دستگاه های اجرایی در اصل منجر میشد به این در از حالا دعاوی که وجود داشت، حالا یا به نحوی مشکلاتی که برای مردم وجود داشت. ما امیدواریم که انشاءالله با حضور جناب آقای رئیسی در بحث ریاست جمهوری این موضوع ها به صورت ریشه‌ای حل خواهد شد
انشاءالله.
اما در مورد شنونده عزیزمون که فرمودن وظیفه اول قوه قضاییه چیه، همونطور که خدمتون عرض کردم، با توجه به تغییراتی که در جهتگیری‌های کلان قوه قضاییه در این سند تحول دارن، دستیابی به حداکثری عدالت هست. حالا فرمودن مفهوم عدالت، خب این خودش خیلی واضح هست، این که ما بخوایم دوباره تعریف کنیم این رو واقعا خیلی سخته. اما این که بگیم آقا 100% ما میتونیم عدالت رو واقعا در از به منصه ظهور برسونیم، همین الان میگم که واقعا این امکانش وجود نداره، ولی تلاشمون اینه که به
مفهوم گسترده ای هم داره.
بله
درسته. خب آیه چهار شما هم اگه نظری دارید درباره.
من تشکر میکنم از شنوندگان عزیز. به حال قوه قضایی سامانه های هوشمند زیادی رو برای پیشگیری از جرم راه اندازی کرده و در اختیار مردم قرار داده. مردم در هر نقطه‌ای، در هر جایی، در هر زمانی بخوان میتونن در مورد عوامل جرمزا یا فسادانگیز گزارش‌هایی برای پیشگیری از جرم ارائه بدن و این سامانه‌ها با یک سرچ ساده‌ای در اینترنت قابل دسترس یا به صورت درگاه در اختیار مردم هست. هر جایی که بخوان با اونا میتونن دسترسی داشته باشن و برای جلوگیری از جرم یا شرایط اون گزارشات خاص خودشون رو ارسال بکنن.
مشاوره هم میتونن بگیرن در این زمینه؟
بله، سامانه‌های مشاوره‌ای هم برای این کار وجود داره. به هر حال هوشمند سازی و ثبت هوشمند فرآیندهای قضایی در کشور به صورت سامانه‌های متفاوت، یعنی غیر از محاکم، مردم میتونن هم مشاوره و هم سامانه‌های برای اجرای، برای پیشگیری از جرم و اجرای بهتر عدالت در دسترسشون باشه یا قرار داشته باشه که بتونن به راحتی به اون اهداف عدالتی خودشون برسن.
بسیار عالی. خب آیه عزیزیان، بپردازیم به اولویت‌های سند تحول قضایی، بفرمایید.
بله، ممنون از نکته نظر جناب عالی، خیلی دقیق بود. اینکه سند تحول قضایی دو تا اولویت مهم داره، یکیش این که مقابله با فساد هست و دیگری تحقق کارآمدی. این دو تا اولویت رو ما در هر کدوم از راهکارهایی که تدوین شده به خوبی میتونیم ملاحظه کنیم. یه بخشی سند اشاره کرده به مفهوم چرخش‌های تحول آفرین. این چرخش‌های تحول آفرین به این مفهوم هست که تغییراتی که میخواد در از به عنوان یک نقشه راه و به عنوان یک حالا جهتگیری‌هایی که تو این تغییرات میخواد داشته باشه در این چرخش‌های تحول آفرین آورده شده، که فکر میکنم اینجا به بعضی از موارد اشاره کنیم بد نیست. از نگاه بخشی به قوه قضاییه، به همکاری و همافزایی سازنده و مؤثر با سایر قوا ما می‌خوایم در اصل این رویکرد رو تغییر بدیم. یعنی چی؟ قبلا ما میگفتیم آقا خب وقتی سه تا قوه داریم اینها اگر کنار هم به صورت تعامل و به شکلی باشه که موجب همافزایی بشه، قطعا میتونه به نتایج بهتر منجر بشه. ما این رویکرد رو الحمدلله توی در سند تحول قضایی داریم پیگیری میکنیم. رویکرد دیگه از مواجهه منفعل و پسینی در حکمرانی قضایی به مواجهه فعال و ایجابی، همین چیزی که جناب دکتر چهارایی به درستی اشاره کردن. ما نباید به منتظر باشیم که جرم اتفاق بیفته بعد بریم دنبالش. الان قوه قضایی قطعا این رویکرد رو داشته که الان با این تعداد
همون مفهوم پیشگیری از جرم میگه.
قطعا ما اگر یکی از بالهای قوه قضاییه رو در اصل رسیدگی به امور مردم قرار بدیم، یک بال دیگه‌اش پیشگیری که ما نذاریم این چالش‌ها، این جرائم، آسیب‌های اجتماعی اتفاق بیفته. حالا رویکرد دیگه هم که خیلی حالا حاکم بوده و الان خیلی خیلی این در اصل برجسته شده تو این حالا عمل کرده اخیر قوه قضاییه، از نگرش قدیمی غیر پاسخگو و غیر شفاف به نگرش هوشمند، پاسخگو و شفاف هست، که ما قطعا این که پاسخگو خواهیم دونست خودمون رو در قبال مردم، در قبال در اصل وظایفی که به عهدمون گذاشته شده، و اینکه هوشمندسازی که الان ما یکی از راهکارهاشو در دستور کار قرار داریم، و اینکه شفاف سازی، خودتون مستظر هستین دیگه، اتاق در از عز میخوام قوه قضاییه داره به عنوان یک اتاق شیشه‌ای عمل میکنه. دستورالعمل اخیراً، حالا اخیراً که میگم تقریبا مربوط به یک سال پیشه، در خصوص نحوه ارتباط و تعامل واحدهای قوه قضاییه با نهادهای مردمی که خیلی میتونن تو این حوزه کمک بکنن، و این دستورالعمل خودش بسیار جامع و کامل هست که باز اون هم در اولویت اجرای برنامه‌های معاونت ما قرار گرفته و خوشبختانه تونستیم از ظرفیت‌های نهادهای مردمی منتخب تو این حوزه استفاده کنیم.
درسته. خب آیه چهارایی عزیز، این ثبت هوشمند داده‌ها فقط در اختیار قوه قضاییه خواهد بود یا دیگر قوا هم میتونن استفاده بکنن، و اینکه مردم به طور ویژه چطور میتونن از این سامانه و این ثبت هوشمند استفاده بکنن، به خصوص در زمینه نکته‌ای که آیه عزیزیان هم اشاره کردن، پیشگیری از جرم؟
بله، خب همینجور که مستحضرید و همکار گرانقدر آقای عزیزیان توضیحات کامل رو دادن، در زمینه ثبت هوشمند بر خط و آنی داده‌ها، ما داده‌های سه تا بخش اصلی، یعنی بخش قضایی، بخش انتظامی، بخش نظارتی، حالا تمام سازمان‌هایی که با این سه بخش درگیر هستند، ما اطلاعات تمام این سازمان‌ها رو به صورت برخط و آنی ثبت می‌کنیم. حالا از نیرو انتظامی گرفته تعزیرات تا بخش‌های بازرسی و غیره. به هر حال اینا یه سری اطلاعاتی در مورد بخش جرم ثبت و نگهداری می‌کنه. خب هدف اصلی ما اینه که این اطلاعات به صورت آنی و فوری ثبت بشن و در این حال به صورت آنی و فوری تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری بشن و در این حال به صورت آنی و فوری هم تصمیم گیری و استراتژی خاص اونا اجرا و پیاده سازی بشه. به هر حال توی این رویکرد دستگاه ها و ساختارهای مختلفی درگیر هستن، اطلاعات زیادی تولید میشه و اطلاعات زیادی هم تحلیل میشه، نتایج زیادی هم گرفته میشه. نقش مردم برای این در این حوزه هم برای یعنی بخشی که با مردم هم هماهنگ بشه، مردم بتونن کمک کنن، هم سیستم ها و ساختارها به صورت هوشمند ساخته شده. مثلا مهمترین سیستمی که ساخته شده سامانه سجام است. مردم میتونن به راحتی گزارشات ارائه بدن و ما اون گزارشات رو به صورت هوشمند پیاده سازی میکنیم.
الان اتفاقا به صورت پیامک هم فهم میکنم برای مردم ارسال میشه که میتونن از این طریق به نوعی همراهی کنید با قوه قضاییه.
دقیقاً. به هر حال سیستم ها و ساختارهای خیلی زیادی طراحی شده برای اینکه مردم بتونن بهتر با این ثبت هوشمند کار بکنن. اما هدف اصلی ما این هست که به خاطر گستردگی موضوع و وسیع بودن بس مردم به راحتی بتونن توی این سیستم ساختار کنن.
خب البته اینو دیگه ناگفته نمونه دیگه، مردم همیشه دوست دارن به صورت مصداقی یه مشکل رو مطرح بکنن همون حل بشه دیگه، یعنی کلیگویی نشه یا نمیدونم در مورد چیزای دیگه که شاید باب مهلشون نباشه صحبت نشه. یه تلفن داشتیم حالا تو بخش قبل فرصت نشد که پخشش بکنیم، اگر موافق هستید این تلفن رو گوش بدیم و صدای شنونده عزیزمون رو دوباره در خدمت شما باشیم. با هم بشنویم.
من چند سال پیش تصادف کردم، یعنی مشکل فنی برام پیش اومد، 10 تا مثلا سواری و 10 تا شاکی داشتم. آقای سرهنگ حتی تقریبا به نفع منم بود. اون شخصم که من با ماشینش کار میکردم داماد برادرش بود. گفت این تو تکلیف چیه؟ الان من 45 میلیون الان 4-5 تلف من رفتم لاخر، من باید چی کار باید بکنم؟ طرف من خیلی ضعیفه، درآمدم هم زیر خط فقره، من یه رانندم.
خب با هم شنیدیم تلفن رو و اینکه عرض کردم دیگه مردم از این مشکلات مصداقی زیاد دارن، به همین علت هم من اشاره کردم به اینکه آیا مشاوره هم در نظر گرفته میشه در این سامانه هوشمند یا خیر. پاسخ شما دوستان رو بشنویم حالا یا جناب آقای عزیزیان یا جناب آقای چهارراهی، بفرمایید.
خب بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنونده عزیز. خب ما الان در قوه قضاییه بخش‌های مختلف داریم برای رسیدگی امور.
بله.
این که بخوام تخصصی به سوال شنونده عزیزم پاسخ بدم قطعا شاید دانشش رو ندارم، اما نکته‌ای که حالا ما توی حوزه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی داریم کار می‌کنیم این که خب همیشه بحث تصادفات و ضرب و جرحی که وجود داره متأسفانه جزء 10 اولویت کشور هست، یعنی آماری که تو این حوزه داریم بالاست. ما همیشه معتقدیم که اگر یک مثلث رو در نظر بگیریم،
آقای عزیزم میونه کلامتون من عذرخواهی میکنم کمتر از شاید 2 دقیقه ما کلا تا پایان برنامه فرصت داریم،
من سعی میکنم جمع بندی کنم متنو. این 3 ضلع مثلث در اصل یک ضلعش مربوط میشه به خود راننده، یه ضلع دیگهش بحث نواقص فنی خود رو و ضلع بعدیش بحث خود جاده هست.
بله.
که ممکنه هر کدوم از این عوامل باعث تصادف بشه. کارشناسای موضوع وقتی میان بررسی میکنن و هر کدوم از اینها رو که من خدمت رو عرض کردم مقصر شناخته بشه، در اصل پرسه خودش رو طی میکنه. من حالا خیلی در جزئیات پرونده دوستمون نیستم، ولی من خواهشم که باز میتونم پیگیری مجدد داشته باشن که انشاءالله
مشاوره بگیرن. بله. درسته. و صحبت پایانی شما یه چهارراهی در حد 20 ثانیه، چون بعدش باید بریم سری بزنیم به دوستانمون در واحد مرکزی خبر و اصلا فرصت نداریم. بفرمایید. خیلی کوتاه.
بله. بحث شنوندگان از این استظهار داشته باشن که ما بحث پیشگیری از وقوع جرائم و داوی رو با ثبت هوشمند در قوه قضاییه در حال جمع‌آوری و بارگذاری و توزیع این داده‌ها در سراسر کشور هستیم. انشاءالله با تحلیل‌های دقیق‌تر و بهتری برای نتایج برای پیشگیری از جرم به نتایج بهتری.
سپاسگزارم از شما جناب چهارراهی، همینطور شما جناب عزیزیان و همینطور شما دوستان شنونده که با ما تا پایان همراه بودید. تا فردا خداحافظ.
ساعت 14. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
توزیع کارت ورود به جلسه کنکور سراسری 1400 از امروز.